أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بجوابي بود که مرحوم آقای صدر و آقای سیستانی از اشکال فاضل نراقی مطرح کردند که ما این جوابها را در ذیل جواب مرحوم محقق نائینی از اشکال فاضل نراقی مطرح کردیم به علت تشابه هایی که این جواب ها دارد، هرچند مثلا مرحومای صدر به جواب محقق نائینی ایراد گرفته. محقق نائینی فرمود ارکان استصحاب در جعل و مجعول هر دو تام هست، ولی استصحاب در جعل اثر عملی ندارد، چون جعل از نظر محقق نائینی یعنی قضیه حقیقیه انشائیه. اذا وجد المستطیع وجب علیه الحج، که مفاد این قضیه حکم به وجوب حج است علا تقدیر وجود الاستطاعه. ارکان استصحاب در این جعل تمام هست، ولیکن استصحاب عدم این قضیه شرطیه اثر عملی ندارد به نظر محقق نائینی، چون اونی که موضوع اثر هست، موضوع منجزیت هست، مجعول حکم فعلی است که بالفعل بر مستطیع در خارج حج واجب باشد، و الا قضیه شرطیه که اذا وجد المستطیع وجب علیه الحج اثر منجزیت و وجوب اطاعت نداره. اونی که اثر وجوب اطاعت داره وجوب فعلی حج هست بر مستطیع موجود در خارج، که میشه این وجوب حج عنوان حکم فعلی و مجعول. مرحومای صدر قبول نداره که استصحاب در مرحله جعل اثر عملی نداره. ایشون میگن که موضوع منجزیت عبارت است از کبرای جعل و تحقق موضوع آن در خارج. اگر ما بدانیم شارع به نحو قضیه شرطیه فرموده است که اذا وجد المستطیع وجب علیه الحج، و علم هم پیدا کنیم به وجود مستطیع، یعنی علم پیدا کنیم که ما مستطیع هستیم، علم به کبرای جعل و علم به تحقق موضوع آن کافی است برای حکم عقل به منجزیت. ولذا ایشون میفرمان که استصحاب عدم جل یک جزء از موضوع منجزیت را نفی میکنه. موضوع منجزیت و وجوب اطاعت عبارت است از کبرای جعل و تحقق صغرای آن در مکلف. استصحاب عدم کبرای جعل نفی میکند موضوع منجزیت را. پس چرا میگویید اثر ندارد این استصحاب؟ کما اینکه استصحاب بقای کبرای جعل در موارد شک در نصر به ذمیمه احراز تحقق صغرا و موضوع اثبات می کند موضوع منجزیت را. ولذا اشکال محقق نائینی رو وارد نمی دونه. اما جعل رو میگه باید معنا کنیم. به یک معنا ارکان استصحاب درش تمام نیست، به معنای دیگر عین مجعوله و مغایر با مجعول نیست. جعل از نظر مرحوم آقای صدر دو معنا دارد، یعنی دو جور می شود به جعل نگاه کرد. یکی نگاه می کنیم مثلا پیامبر وقتی فرمود یجب الحج علی المستطیع و فرض کنیم این اعتباری است که از پیامبر صادر شده است، یک وقت نگاه می کنیم به این اعتبار به ما هو صفت حادثت فی نفس نبی. خب این بالحمل شایع مصداق جعل هست. یک آن در نفس نبی اکرم این جعل حادث شد و منعدم شد، و اونی که موضوع این جعل عنوان ذهنی المستطیع. اما اگر به حمل اولی نگاه بکنیم و اون چه در نفس پیامبر اکرم بود، میگیم وجوب الحج علی المستطیع الخارجی. این میشه نظر به حمل اولی. مثال میزنه ایشون، میگه ببینید شما در همه امور ذهنیه همین تعدد لحاظ رو میتونید داشته باشید. امروز تصور بکنید نزول مطر را در یوم جمعه، بارش باران در روز جمعه را. خب به حمل شایع نگاه بکنیم به این تصور شما، خب این به حمل شایع یک وجود ذهنی است که قائم است به نفس شما و متصور به ذات یک صورت ذهنیه است که الان در ذهن شما هست. اما به حمل اولی که نگاه بکنیم عنوان نزول المطر یوم الجمعه رو ببینیم، نه به عنوان اینکه یک موجودی است در ذهن شما، لحاظ میکنیم به حمل اولی نزول المطر فی یوم الجمعه را که میشه متصور بالعرض. خب میگیم نزول المطر یوم الجمعه مبارکن لزارعین. در جاهای دیگر هم گفتن شما مثلا عنوان شریک الباری رو که تصور میکنید به حمل شایع این شریک الباری مصداق یک موجود ذهنی است که مخلوق خداست. به حمل اولی که نگاه میکنید به عنوان شریک الباری شریک الباری است. فما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایعن من ما خلق. حالا در بحث جعلم یک وقت شما این اعتبار و جعلی رو که در نفس نبی اکرم هست، اعتبار وجوب الحج علی المستتی، به عنوان یک موجود در ذهن پیامبر نگاه میکنید، این میشه لحاظ به حمل شایع. خب یک موجودی است در ذهن پیامبر قائم به نفس پیامبر و عارض بر صورت ذهنیه مستطیع، بر اون صورت نفسانیه‌ای که در نفس نبی اکرم هست که تصور کرده است عنوان مستطیع را. ولی وقتی به این نظر میکنید، به نظر اولی یعنی به عنوان و مفهوم آن نگاه میکنید، میگید وجوب الحج علی المستطیع که مجعول بالعرض همین هست، یعنی اونی که به نظر عرفی مجعول هست و عرف آن را لحاظ میکند همین است. کما این که در سایر موارد هم عرف نظر به موجود ذهنی به ماه و موجود ذهنی نمی کند، او را فانی می بیند در خارج. به این لحاظ وجوب حج میشه وصف مستطیع خارجی که با حدوث مستطیع وجوب حج حادث میشه و باقیست به بقای او. مرحوم آقای سعد فرموده طبق این تفسیر ما اصلا جعل به معنای جعل بالحمل شایع، حکم بالحمل شایع که قائم است به نفس نبی اکرم، مثلا او مورد لحاظ عرف نیست، عرف او را حکم نمی بیند، کمان که عرف معلوم به ذات را معلوم نمی بیند، محبوب به ذات را که عنوان ذهنی معشوق هست در ذهن عاشق، او را محبوب نمی بیند، محبوب را همون وجود خارجی اون معشوق می داند و لذا او اصلا ارکان استصحاب درش تمام نیست. اما جعل به حمل اولی، حکم حمل اولی، او همونیست که وصف موضوع خارجی دیده میشه و متحد است با مجعول. عرف وجوب حج را وصفی می داند که عارض میشه بر مستطیع خارجی، میگه وقتی شما مستطیع شدید واجب الحج شدید، تا مستطیع هستید استصحاب می کنیم که هنوز واجب الحج هستید. این میشه جعل به حمل اولی که متحد است با مجعول و تقابلی با مجعول ندارد، معنا ندارد که شما بیایید تقابل بیاندازید بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل زائد به این معنای دوم، چون ها یک چیزند. جعل به نظر عرفی همون مجعول است، چیز دیگری نیست، وصفی است از اوصاف موضوع خارجی. ولذا عرف اگر در اصل یک جعلی شک بکنه، مثلا شک میکنه که آب متغیر به مجاورت نجس، یک میته ای در نزدیکی آب هست، بوی این میته در این آب اثر گذاشت بدون اینکه ملاقات بکنه با این آب، خب استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را برای این آب. اما یعنی چه این استصحاب؟ یعنی این که میگیم یک زمانی قبل از اسلام آب متغیر به مجاورت نجس نجس نبود. کی؟ قبل از اسلام. شک میکنیم آیا بعد از اسلام آب متغیر به مجاورت نجس نجس شد یا نشد؟ استصحاب میکنیم عدم و اتصاف الماء المتغیر به مجاورت نجس به کونه نجسا. ما نیاز نداریم آب متغیر به مجاورت نجس رو در خارج پیدا کنیم. یقین سابق و شک لاحق ما به لحاظ این تغییر به مجاورت نجس در خارج نیست، به لحاظ قبل از شرع و بعد از شرعه. اون روزی که پیامبر نفرموده بود الماء المتغیر نجسان، میگیم ما یقین داشتیم آب متغیر به مجاورت نجس نجس نیست. بعد که پیامبر فرمود الماء المتغیر نجسان، شک کردیم که آیا این الماء المتغیر نجسان شامل ماء متغیر بالمجاوره هم می شود یا مختص است به ماء متغیر بالملاقات للنجس. استصحاب می کنیم میگیم تا دیروز آبی که ملاقی آبی که متغیر است به مجاورت نجس تا دیروز نجس نبود، بعد از این سخنان پیامبر که الماء المتغیر نجسان، استصحاب میکنیم که هنوز آب متغیر به مجاورت نجس نجس نیست، با اینکه از دیروز تا امروز ما اصلا ماء متغیر به مجاورتی نداشتیم. این مهم نیست. اگر شک بکنیم در اصل حدوث جعل، استصحاب میکنیم عدم جعل را به همین معنای دوم، به معنای استصحاب و عدم و اتصاف الماء المتغیر به مجاورت النجس، عدم و اتصافهی به نجاسه. اما اگر حالت سابقه یک آبی نجاست باشه، مثل آبی که متغیر شد به ملاقات نجس اما بعد تغییرش از بین رفت، خب میخواییم استصحاب کنیم عدم جعل به این معنای دوم را، چی میگیم؟ میگیم استصحاب باید بکنیم که یک زمانی آبی که زال تغییره نجس نبود. این کذبه. یک زمانی آبی که زال تغییره نجس بود. کی؟ اون زمانی که هنوز تغییرش زائل نشده بود. شما وقتی جعل را به نظر عرفی عین مجعول بدانید و وصف موضوع خارجی لحاظ کنید، حالت سابقه مایی که زال تغییره اتصاف به این وصف است، نه عدم الاتصاف.
باید استصحاب کنیم بقای اتصاف را. جعل به این معنای عرفی که متحد است با مجعول حالت سابقه وجودیه داره در این مثال. بله در مثال ماء متغیر به مجاورت نجس حالت سابقه عدمیه داره، ولی در ماء متغیر به ملاقات نجس که بعدن تغییرش زائل شده حالت سابقه وجودیه داره. اگر شما بگید استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را برای آبی که زال تغییره، دارید لحاظ میکنید جعل به اون حمل شایع را و اون لحاظش عرفی نیست. این رو دقت بکنید. مرحوم آی صدر منکر نیست که ما بعد از تحقق موضوع در خارج در موضوعهای جزئی حکم جزئی پیدا می کنیم به نظر عرف، یعنی ما یک حکم کلی داریم که با تشریع حادث میشه. اون روزی که پیامبر فرمود الماء المتغیر نجسون، همون روز آب متغیر متصف شد به این که نجس است، ولو در خارج هیچ آب متغیری ما نداشته باشیم. ولذا در موارد شک مثل ماء متغیر بالمجاوره گفت بگویید دیروز آب متغیر بالمجاوره متصف نبود که نجس است، امروز که پیامبر فرمود الماء المتغیر نجسون استصحاب کنید که ماء متغیر بالمجاوره باز متصف به نجس بودن نیست. این مجعول کلی است که نیاز به وجود موضوع در خارج ندارد. اما بعد از 1400 سال امروز یک آبی در حوض منزل شما بود که متغیر شد به سبب ملاقات با نجس، امروز به نظر عرف این آب نجس شد، تا دیروز نجس نبود. ولذا ایشون منکر حکم جزئی نیست که حادث می شود بعد از حدوث موجود جزئی در خارج، و استصحاب حکم جزئی را هم قبول داره. این که معتقد جعل از نظر عرفی با مجعول یکیست و ما چیز دیگری نداریم غیر از همین، این به معنای انکار حکم جزئی نیست، بلکه این جعل را به لحاظ عرفی عین مجعول کلی می داند و مجعول کلی را هم نسبت به اون احکام جزئی معتقده که اینها کلی و فردند، کلی و فردند، اختلافشون به اختلاف کلی و فرده. شما یک وقت عنوان کلی ماء متغیر رو لحاظ میکنید، این عنوان کلی رو که لحاظ کردید صحیح بود در روزی که پیامبر فرمود الماء المتغیر نجسون، بگید از امروز به بعد آب متغیر نجس شد. هزار و چهارصد سال بعد که در منزل شما آبی دچار تغییر می شود به اوصاف نجس، میگوید امروز این آب نجس شد. نجس شدن این آب حوض شما امروز رابطش با اون مجعول کلی که مرحوم آیستد فرمود این جعل به نظر عرفیست و ما چیز دیگری نداریم، حقیقتی غیر از اون جعل که متحد است با مجعول به نظر عرفی ما چیز دیگری نداریم. مراد ایشون این نیست که انکار بکنه وجود حکم جزئی را به نظر عرفی، نه خیر، رابطه اون مجعول کلی که به نظر عرف جعل همان هست با این احکام جزئی رابطه کلی و فرده، رابطه عنوان و معنونه. و لذا ایشون به این لحاظ میگه ما چیزی در عالم غیر از جعل نداریم که این جعل به نظر عرفی همون مجعول است و ما نباید به این جعل نظر عقلی بکنیم چون این خارج است از طور فهم عرف. و لذا نتیجه این میشه که استصحاب در شبهات حکمیه در جایی که حالت سابقه این حکم عدمی محضه، مثل ماء متغیر به مجاورت النجس، ما استصحاب میکنیم عدم جعل را، اما عدم جعل به همین معنای متحد با مجعول کلی. میگیم یک زمانی این آب متصف نبود که نجس است، از روزی که پیامبر فرمود الماء المتغیر نجسون شک میکنیم در اتصاف این آب به نجس بودن، استصحاب میکنیم عدم اتصاف را. مایی که زال تغییره دیگه نمیتونیم بگیم یک زمانی متصف نبود به این که نجس است، چون قبلا هر آبی که زال تغییره حالت قبلیش وجود تغییر است به ملاقات نجس و حالت سابقش اتصاف است به کونهی نجسن، فنستسب الاتصاف. در این حال ما استصحاب حکم جزئی رو هم که مصداق این مجعول کلیست در جای خودش جاری میکنیم. این محصل مختار مرحوم آی صدره که گفته که لا حقیقت وراء الجعل، اینو معنا کردیم، گفتیم مقصود اینه که جعل تارتا نظر عقلی بهش میشه قائم است به نفس مولا، ولی این نظر عرفی نیست، تارتا نظر عرفی بهش میشه و این متحد است با مجعول و ما چیز دیگری غیر از این جعل نداریم که به نظر عرفی متحد است با مجعول، ولی این به معنای انکار حکم جزئی عقیب وجود موضوع در خارج نیست، چون اون حکم جزئی مصداقی است از مصادیق این مجعول کلی. و لذا در شبهات موضوعی ما میتونیم استصحاب کنیم حکم جزئی را، با اینکه ما در کبرای جل شک نداریم، در کبرای جل شک نداریم، استصحاب حکم جزئی که میکنیم چون حکم جزئی وجود دارد از نظر عرف، ولی رابطش با مجعول کلی رابطه عنوان و معنونه، کلی و فرده، نه لازم و ملزوم، نه سبب و مسبب. این محصل مختار مرحوم آقای صدر. مجعول عرفی که حدوث و بقا دارد اصلا وجود وهمی داره از نظر عقل، ولی عرف همین وجود وهمی رو منشأ ترتیب آثار می داند و لذا ایشان معتقد است که همین موضوع است برای منجزیت عقلیه از
این محصل فرمایشات ایشان هست و با این تقریب برخی از اشکالات از ایشان برطرف میشه، از جمله این که گفته میشه که شما چجور استصحاب میکنید عدم جعل را در موارد شک در حدوث جعل که در ازواء و آراء مطرح کردن. البته خواستن جواب بدن ولی جوابشون خیلی واضح نیست، به نظر ما جایی برای این اشکال نیست به ایشان. اشکال کرده ان به ایشان که شما پس وقتی میگید استصحاب در جعل جاری نیست، استصحاب در جعل یعنی استصحاب در جعل به معنای مجعول، پس همیشه استصحاب در مجعول جاری است. پس چطور شما استصحاب میکنید عدم جعل را در مواردی مثل شک در جعل نجاست برای آبی که متغیر است به مجاورت نجس؟ اونجا چجور استصحاب میکنید عدم جعل را؟ پس استصحاب عدم جعل عرفی است. چجور میگید عرفی نیست؟ جوابش واضح شد. ایشان استصحاب عدم جعل را به معنای مجعول کلی عرفی میدونه، منتها حرفش اینه مجعول کلی یعنی اتصاف الموضوع بالحکم. یک وقت حالت سابقه موضوع عدم الاتصاف به حکمه، مثل همین آب متغیر به مجاورت نجس، حالت سابقش قبل از این که پیامبر بفرماید الماء المتغیر نجسون، حالت سابقش این بود که آب متغیر به مجاورت نجس نجس نبود. بعد از این سخنان پیامبر شک میکنیم که آیا نجس شد، استصحاب میکنیم عدم و اتصافهی به وصف نجاسه را. ولذا اینجا مشکل نداره ایشون، ایشون میخواد بگه استصحاب جعل یعنی استصحاب در مجعول، یعنی استصحاب در مرحله اتصاف موضوع به حکم. اگه حالت سابقه ما عدم و اتصاف الموضوع به حکم باشه، همون موضوع کلی، عدم و اتصافی به حکم باشه، استصحاب میکنیم عدم اتصافش را. اما جایی که حالت سابقه موضوع اتصاف به حکمه، آب متغیر به ملاقات نجس بعد از زوال تغییرش، خب حالت سابقش اتصاف به نجس بودن است. بگیم آبی که زال تغییره یک زمانی متصف نبود که نجس است، متصف بود نجس است، قبل از زوال تغییرش متصف بود که نجس است، باید اتصاف کنیم بقا اتصاف را. این محصل فرمایش ایشان. اشکالهایی بر ایشان وارد میشه که اول از اشکالات خودمون شروع کنیم ببینیم این اشکالات قابل جوابه. قبل از این که این اشکالات رو بررسی کنیم یک اشاره‌ای بکنم. ایشون مطلب رو باز تکمیل کرده، گفته اگر این مطالب ما رو نپذیرید، بگید ما معتقدیم جعل به همون معنای عرفی مغایر است با مجعول، کما سنبین تقریب این که جعل به معنای عرفی مغایر مجعول است، این رو توضیح خواهیم داد. ایشان فرموده اگر اصرار بکنید به این مطلب، همون مطلبی که قبلا گفته شد که ما دو شی داریم، یکی جعل یکی مجعول. و منجزیت قطعا اثر مجعول هست، منجزیت قطعا اثر مجعول هست بلا اشکال. وجوب فعلی حج بر مستطیع در خارج قطعا موضوع منجزیت هست، ولذا استصحاب عدم جعل فرض اینه که جعل رو مغایر با مجعول گرفتید. بخواهد نفی مجعول بکند اصل مثبت می شود، و تا نفی مجعول نکنه موضوع منجزیت را که وجود مجعول از بین نمی بره. همون بیانی که ما هم قبلا توضیح دادیم ایشون تکرار کردن. اگر بنا باشد جعل و مجعول دو چیز باشند، هم جعل مع تحقق صغر الجعل موضوع منجزیت، هم مجعول وجوب الحج علی المستطیع موضوع منجزیت، دو تا حکم منجزیت پیدا میکنیم. استصحاب عدم جعل نفی میکنه منجزیتی را که از آثار جعله، اما نفی نمیتونه بکنه منجزیتی را که از آثار مجعوله. این رو ما قبلا بیان کردیم، ایشون هم این مطلب رو دارن. این بحث رو انشاءالله بعدا بیشتر توضیح میدیم. فعلا اون مبنای مختار خدای صدر رو که جعل به معنای عرفی عین مجعول است، معنا نداره استصحاب مغایر با آن داشته باشد. جعل به نظر عقلی هم مجرای استصحاب نیست. اشکال اول ما به ایشان اینه که آقا اونی که عرف لحاظ نمی کنه مجعول به ذات، اما عملیت الجعل را عرف لحاظ می کنه. مثال و ذالک، شما ببینید علم و معلوم به ذات، عرف علم مکلف رو لحاظ میکنه، منتها فکر میکنه این علم به خارج خورده. حب و محبوب به ذات، عرف حب مکلف رو لحاظ میکنه، میگه دلم مالا ماله عشق است به وجود نازنین امیر المؤمنین. عشق خودش رو میبینه، اون حب خودش رو میبینه، ولی محبوب رو خارج میبینه، محبوب به ذات رو نمیبینه. نه اینکه حب رو نبینه، معلوم به ذات رو نمیبینه، نه اینکه علم رو نبینه. اینجا هم مجعول به ذات رو نمیبینه، نه اینکه جعل رو نبینه، عملیت الجعل رو میبینه. یعنی میبیند که مولا جعل کرد وجوب حج را بر مستطیع، جعل کرد نجاست را برای ماء متغیر، منتها فکر میکنه این جعل مولا خورده به اون مجعول بالعرض. پس حالا که اون جعل مولا رو دید، خب میتونه استصحاب بکنه که یک زمانی مولا جعل نکرده بود نجاست را برای مایی که زال تغییره به نفسه. استصحاب میکنیم الانم جعل نکرد. باید به این مطلب ضمیمه کنید که استصحاب عدم و عملیت الجعل این اصل مثبت برای نفی مجعول. این مطلب عرفی نیست. استصحاب عدم عملیت الجعل برای نفی مجعول که میگید اصل مثبت است، اصل مثبت بودنش رو عرف نمیپذیرد. اتفاقا عرف این را اصل مثبت نمیبیند. استصحاب عدم الجهل برای نفی مجهول، حتی جهل به معنای عملیت الجهل، مثل استصحاب عدم ولادت این زن هست نسبت به نوزاد، به این نوزاد. استصحاب میگه این مادر لم تلد هذا المولود، بعد بگیم پس این مولود فرزند این مادر نیست، این اصل مثبته، اصل مثبت نیست که از نظر رو استصحاب عدم ولادت این مادر نسبت به این بچه که کنارش هست عرفاً یکیست با نفی ولد بودن این بچه نسبت به این مادر. نفرمایید آقا عملیت الجهل علت برای مجهول، استصحاب عدم علت برای نفی معلول از اوضح انها اصل مثبته، مثل استصحاب عدم نار برای نفی حرارت. میگیم نخیر، علت مجهول جائله، حق تعالی است که علت مجهوله. جعل از نظر عرف لااقل فعل صادر من المولا و این علت مجهول نیست، علت مجهول جائله. استصحاب وقتی کردیم عدم جعل این جائل را نسبت به نجاست مایی که زال تغییره به نفسه، این عرفا نفی میکنه وجود این مجهول را و این اصل مثبت نیست. این جواب اشکال اول، تأمل بفرمایید در این اشکال و در بقیه اشکالات انشاءالله فردا بیان میکنیم.
اشکال معقلنایی، اشکالی که خیلی از آقایون توش موندن، حالا با این جواب فقط میگیم که اینا اصل مثبت نیست. اولی که اشکال معقلنایی فرمودن که استصحاب عدم جهل
انشایی رو گفته،
نه فرمودن که شما تقریب به جهل هم کردین، فرق نمیکنه که شما بودی در مستوای جهل و در مستوای حکم انشایی، این اصل مثبت لازم میاد و این اشکال قوی هستش. خیلی از آقای ملتزم به انشان شما با این جواب قبول کردید خودتون که اینا اصل مثبت نیست، همین هر دو تا رو فرمودید شما،
مثل ایجاد وجوده،
نه شما هر دو تا رو فرمودید
ولادت و مولود، مثل ایجاد موجوده که اینا اعتبارا دو تا یه چیز هست اصل مثبت نیست، ولی شما فرضی که عملیات جل رو اون اتحاد رو قبول نکردید، غیر مجهول دونستید، گفتم با مجهول بلعرض دیگه اونجا بحث صرف مثل ایجاد موجود نیست، مثل
ولادت موجود نیست، اونجا که ولادت
عملیات جل از اون تا محقق میشه به نام مجهول. آی صدر بود که میگفت یه چیزه، مجهولی که یه چیزه
نه، بحث ولادت ما با نفی ولادت نفی،
آی صدر که میگفت یه چیزه عملیات جل که نمیگفت که
عملیات قاضی سابقه وجوده،
مجهول رو میگفت، میگفت مجهول به ذات، مجهول به ذات، مجهول به ذات که هیچ، از جعل به معنای مجهول، جعل به نظر عرفی همون مجهول بالعرضه، جعل به نظر عرفی همون مجهول بالعرضه، جعل به معنای مجهول به ذات عرف اصلا نمیبینه.
استصحاب عدم جعل که هایی سرد میکرد، استصحاب همون عدم مجهول بود،
مجهول
اونجا خوب بود، ولی شما الان عملیات الجهل رو پاشی کشید بسیده که یه چیز دیگه است،
عملیات الجهل مجهوله، امر تکمیلیه،
اگر یه چیزه
شد مجهول امر اعتباریه،
این همون علت و معلوله، این علت و معلوله که استصحاب عدم علت
سبب مسبب دیگه، سبب مسبب
شما اگر هم بگید نه، شما اگر بگید
سبب مسبب
جائل است نجد خب که علت و جد
نه
یه چیزه چرا دو حالت داره
رابطه جعل و مجهول بلند و رابطه ایجاد و وجود شما که خودتون قبول نداشتی ایجاد وجود هستش، محقق عرفی میگفت اینا مثل ایجاد وجود،
چرا قبول نداشتید؟
شما قبول نداشتید، میگفتید که اگر اینو چرا گفتم، اگر اینو تو حالت سابقه نمیتونه داشته باشه، شما همین
الان میگی
شما یه متعهد، شما میگی که رابطه اینا رابطه ایجاد وجوده،
منافات با هم نداره،
اتصاب بابی
شما اون دو میگن رابطه ایجاد وجود هست یا نیست، یه بحثه، بحث دیگه اینه که حالا تعارض الاستصحاب اینو چی کار میکنه یه بحث دیگه ایه. ما میگیم رابطه یه جعل عرفن میخوره به مجهول بلعنه، کمان که علم میخوره عرفن به معلوم بلعنه، درسته؟ شما میگید میگید پس اگر اینها یک چیزن از نظر
دو حالت خود
پس چجور میشه که یک چیز دو حالت سابقه متضاد داشته باشه؟
اینو شما میفرمایید
تو حالا
اینو ما اشکال حالا ما که اون اشکال نبرده ما فعلا میخواییم ببینیم که آیه صد که میگه قرص اصلا نگاه نمی کنه به اون مقام نفس مولا، مراد ایشون اینه که حتی با اون عملیت و جل هم نگاه نمی کنه که قطعا عرض نگاه می کنه.
عملیت و جل یعنی اون فعل تکوینی،
نه به اونها نگاه نمی کنه، به عملیت و جل یعنی
فعل تکوینی. اون چقدر به قانون نگاه می کنه، به اون کاری که یه لحظه از شعار صادر شد یا نشد نگاه نمی کنه، به این قانون که نجاست المال متغیر، اون به حکم نگاه می کنه، به حکم
انشایی،
به این حکم زمانی بود نبود به این نظر می کنه. یعنی کار اشاره که یه چیزی کار اشاره کرد، یه عملی از شعار ساده شد، اونو اصلا نسبتش با اون اونو نمیدونم حکم رو برای حالت سابقه رو دل بلازه نظر می کنه. اگه حالت سابقه نجاست وجودی
بود چه هست مثبت یا هست مثبت نیست؟
نه عملیت شعار که میبینه شما اشکال
نکنه، اگر آقای صد گفت اصلا نمیبینه بس یه بار میگه اصل مثبته، آره یه حرف اگه میگه اصل مثبته اینو باید حساب کنیم، حالا ما هم گفتیم اصل مثبت نیست. آیسد میگه اصلا نمیبینه
چی موجودی رو قبول نداره،
مثلا میگه اون لحاظ نمی کنه،
آیسد عملی اصلا رو وارد میدون نکرد،
آیسد میدون
نکرد،
ولاد اون دوتا مخونه، ولاد مجعوله به ذات مجعوله،
نفی ولادت برای نفی تولد خب ایجاد و وجوده، ولی شما نفی ولادت برای نفی فرزند بودن این شاید مثبت باشه. یه شما میگین مادر اینو نزاییده پس این زاییده
زاییدن به معنی
خوبه،
زاییدن به معنی هم
نیست، زاییدن یاد وجود وجود
نه
زاییدن به معنی وجود هم نیست،
زاییدن به معنی وجود هم نیست،
زاییدن به معنی وجود هم نیست، زاییدن به معنی وجود هم
نیست، زاییدن
به معنی وجود هم نیست، زاییدن به معنی وجود هم نیست، زاییدن به معنی وجود هم نیست، زاییدن به معنی وجود هم نیست، زاییدن به معنی وجود قصر اینه که کلن میگیم که ممکنه بگیم مادر اینو به دنیا نهارد، ولی این لازمه شکیه بچه شما شد مثل جنین بچه شد هنو به دنیا هم نهارد، مثل
پدر
ازادی به دنیا نهارده ولی بچه شد جنین، ما مراد اون از ولادت یه ولایه این تکبر
زمان قبلا
نکنه مثل تولید نکنه
ایجاد نکنه زمان قبلا نکنه
فرزنددار نشده. حساب میگه که
مگه میشه در
موچه میگه
چرا؟
حالا
من اشکال دومی که نشد بودم همین بود که اولا اشاره کرده در تقریب کلام معارضه
بیشتم قانون
مفاد کانه کامل میدونه اون دیگه این قانون قبلا نبود اسلام گردان هم نیست یه وقت محمول در این قانون رو وصف موضوع میدونه بعد دیگه آب قبل از دوال تغییرش ندید
بیشتم
واقعا ندید کلام داریم که آیستر اینجا اشکال ممکنه بکنه. دیگه واقعا چگی میشه شیء واحد رو عرف دو جور لحاظ کنه، هر دو جور لحاظش هم موضوع اثر باشه؟ بالاخره این در این لحاظ
قانون
محمول وصف موضوع هست یا نیست؟ اگر نیست پس چه جور لحاظ میکنیم وصف؟ اگر هست
بفرمایید شما وارد این اشکال
نکردن واقع عوض میشه.
بفرمایید شما وارد این اشکال. اگه بخواد مثبت نباشه باید واحد باشه. چطور چطور
اشکال دقت کردید؟ جواب دومی که از آقای صد ما میدادیم این بود، میگفتیم آقای صد همون مجهول بالعرضی که شما میگید، همون مجهول بالعرض رو افت دو جور لحاظ میکنه، یا به نفع مفاد کانه تامه میگه این قانون قبلا نبود.
این دیگه
مجبونه
بالعرض میشه.
اگه مجبونه قانونه،
اگه قانون مجبونه بالعرض آقای صد به عنوان بحث موضوع
نه دیگه، مجبونه بالعرض یعنی اونی که خارج از نفس مولاست. مجبونه بالعرض یعنی اونی که خارج از نفس مولا، وجود اعتباری داره
خارج از نفس مولا. دو چیز داریم،
اگه انحلالی باشه هیچ چیز، همش تکیبتا یک داره جل میشه. وضع عمودون
در خواست باشه از اول با جعلش داره موضوع حل میکنه، توضیحات و تکبه تک
داره جعل میکنه.
اصلا بایدی وضع عمودون
در خواست یعنی
یه
جعل کلی
میده
برای موضوعات
خارجی تکبه تک. بالاخره وصف کلیه برای موضوع کلی هم هست دیگه. ولذا گفت، ولذا آقای صد گفت که روزی که پیغمبر فرمود المال متغیر نجس، صحیح بگیم تا دیروز آب متغیر به مجاورت نجس نجس نبود، امروز شک داریم نجس شد یا نه. ولی آب متغیر به ملاقات نجس دیروز نجس نبود، امروز یقینا نجس شد. و اینکه هیچ ماء متغیر ما در خارج نداریم، ولی میگیم تا دیروز آب متغیر به ملاقات نجس نجس نبود، امروز نجس شد.
جعل جز
و در مورد آب متغیر به مجاورت نجس میگیم امروز شک داریم نجس شد.
جعل جزئی شد در همون جعل اولیه، در همون جعل اولیه قبول داری جعل های جزئی هم کرد به صورت انحلال؟ یعنی ایشون وقتی که این حرفو میزنه قاعدتا بعد بگه بعضی اون
میدونه میگه منکر انحلال.
این حرف رابطه وقتی که میگه اتحاده
تاثیر نداره،
رابطه اتحاده رابطه فرد دیگه هم بس خاطر میشه بعد اون موضوع نه خود چه انحلال باید بپذیره. وقتی میگه دوئیت نیست، یه جعل کلیه و افراد خارجی یه وضع لازمش انحلاله. اگه دوئیتی نیست باید بگه بعضا مطلق، باید بگه انحلال، یعنی اینا قابل جمع نیست. از یه طرف انحلال رو رد میکنه، از یه طرف بگه دوئیت نیست. مگه ایشون که وضع اون موضوع نه اون ایشون میگه اون
قانون لازم و ملزوم نیست،
میگه قانون کلی رو در نظر گرفت برای افراد خارجی وضع کرد. یعنی همون موقع که داره جعل میکنه میگه
همینه،
اینو همینه شیطان اصلا نظرش همینه. بعد اون موضوع الله خواست
نداریم حقیقتا
نداریم دوئیت
سریعن منکره انحلال در جعله. شما چیزون بیشون
لابلای کلامش تو بعضی جاها هست که ایشون میگه دوئیت نیست. وقتی دوئیت نیست اتحاد، اتحاد یعنی وقتی وضع کلی رو گرفت برای
تکبیه
بین مجعول و قانون، قانون و موضوعات خارجیه.
ایشون که گفته لا حقیقت وراء الجعل و تحقق موضوعه، منتها جعل رو گاهی به نظر عرفی می‌بینیم گاهی به نظر عقلی. اگه به نظر عرفی ببینیم این مجعول کلی میشه، که من اینو خواستم توضیح بدم که نمیخواد منکر حکم جزئی به نظر عرف بشه، منتها میگه این مغایر با اون نیست. اتحاد دارن، اتحاد العنوان و معنی کلی ما فرده. حالا
جمعش رو بفهم، اگه دو تا بس انحلال
مجبور نیست شرعاً اون انطباق
یعنی نحیب. یا ایشون مجبور رو قبول داره در همون جعل مجبول های جزئی اومده یا نه. اگر قبول نداره پس وضع جعل احکام به چه شکلی؟
مجبول جزئی رو به
اون انطباق
قبول نداره،
یعنی مجبور
قبول داره
لحاظ شرعی انحلال رو در مجبول بالعرض قبول.
اگر دوئیت نیست یعنی چی؟ یعنی از همون اول افراد خارجی هم داره وضع میکنه، موضوعشو نه ولی همون رو جعلهای جزئی داره. پس دوئیت این قابل به دوئیت
چرا دوئیت میشه؟
دوئیت یعنی چی؟ یعنی یه دونه جعل کلی داشتیم و حالا یه دونه مجعولهای جزئی داریم.
اون منکره اون مجعولهای
جزئی
حقیقتا
ممکنه جعل نیست. این بود که آیستد که میگه مجعول جزئی حقیقتی ندارد، پس به نگاه عقلی ما حکم جزئی نداریم، موضوع منجزیت نیست. به لحاظ موضوع منجزیت که حاکمش عقل میفرماد حکم فعلی نداریم که اون موضوع منجزیت بشه. موضوع منجزیت مرکب از وجود جعل، یعنی
اون بحث نداره. حالا
آیستد تو همین بحث داره اتفاقا. من عرضم اینه که نه الان، نه بحثم الان نه، چون اشاره کردید میگم آقای سعد میگه موضوع منجزیت مرکب از اصل جل و همون معنای مجهول کلی.
حالا تو بس استثاب و جزئی برسیم. بس در اینه که ما حالا اشکال اول ما بس اصل مثبت پیش میاد، حالا اینا باید بس کنیم. اشکال دوم که به او بیشتر ما تاکید میکردیم اون که میگفتیم عرف همین مجهول کلی را، مجهول بالعرض را دو جور لحاظ میکنه. تارتا لحاظش میکنه به عنوان کانه تامه، میگه شک دارم در وجود قانون موسعی به نام المال لذی زالت و لذی سن. تارتا لحاظ میکنه محمول را در این قانون وصف موضوع
که این آقای صد اسمشو میذاره مجهول بالعرض، اینو میذاره مجهول بالعرض.
ما میگفتیم اینو دو لحاظه. حالا کلام در اینه که مشکل ما اینه، آقای صد ممکنه به ما جواب بده بگه بالاخره در این مجهول عرفی محمول وصف موضوع هست یا نیست. اگر هست
حالا
که وجدانن هست و هیچ کس ممکنه این نیست، پس شما چجوری میخواید غمز این کنید از وصف بودن محمول الموضوع؟ مگه با غمز این کردن شما واقع تغییر میکنه؟ بالاخره ما
با غمز این من دو تا یقین دارم چش کنم من عرفن در
نیست. آخو خودت توجه داری که شما توجه داری که یک واقعی هست،
یعنی عرف فقط نقض یقین به شک و به لحاظ همین یقین داره تصویر میده. میگه من یقین داشتم به اینکه آب نجس بود، الان اگر بنا بذارم برای اینکه نجس نقض کردم یقین.
من دو تا یقین دارم.
اون که ابتدا وقتی تعارضه،
من یه یقین دارم که این آب زائر التغیر قبلا نجس بود، یه یقین دیگه هم دارم که یه قانونی نداشتیم یه وقتی که آب زائر التغیر نجسه.
قانون یعنی یک زمانی آبی که زال تغییران نجس نبود، همیشه قانون نداشتیم تو قانون اینه دیگه. قانون عبارت از این است که آبی که زال تغییران نجس باشد که استثناء میگه نجس است. شما میگید همیشه قانون نداشتیم، یعنی پس مفاد قانون رو باید نکنید. مفاد قانون اتصاف از آیسد اینه که مفاد قانون اتصاف الموضوع بالمحمول خانه ناقصه است. یه قانون خود مفاد قانون کانه ناقص است دیگه. الماعون متغیر نجسون. شما وقتی میگید یک زمانی مفاد این قانون نبود، یعنی این کانه ناقصه نبود. کانه ناقصه نبودن به چیه؟ میگه یک زمانی متصف نباشد آب انه نجسون. مثلا حرفش اینه شما که انه آیستر اگه به ما مخواست جواب بده اینجوری جواب بده، میگه شما که مفاد قانون رو به ما هو و هو میبینید، آیا منکر این هستید که دقیق که بشید محمول وصف موضوعه؟ میگه نمیتونید منکر بشید. وقتی نمیتونید منکر بشید، این یه قانونیست که محمول در او وصف موضوعه. این مفاد این قانون استصحاب بقا داره یا استصحاب عدم خواهد یا بقا داره؟
حالا من اشکال داره یه جور دیگه ببینم، وقتی اونجور میبینم به نظر خودم یه یقین دیگه دارم.
میبینی معترفی که در خارج ما دو چیز داریم یا یه چیز داریم دو جور میبینم؟
یه چیز داریم دو جور میبینم.
یه چیز داریم و دو جور میبینم. یه چیز داریم و دو جور میبینم.
فرماشو خودتون در ظرف و قید،
موقعی که هنوز قانون رو
جمع فرماشو خودتون در ظرف و قید
مفادم نه محمد. ما الان اعتبار نگاه من یه بیان دیگه از اشکال از داره عرض بکنم. اگر آب زائر و تغییر نجس باشه، یک وصفی در عالم محقق میشه که نجاست آب زائر و تغییر باشه.
این وصف استمرار وصف همون نجاست آبی است که متغیر
نمیشه. وصف یه زمانی نبود.
میدونم پس جان شما این وصف بود.
نقش
شد. وصف
زالت متغیر
بود. آب زالت متغیر زمانی بود. زالت تغییر بود.
یا وصف نمیدید
دیگه. وصف نبود. وصف آب متغیر بود.
موقعی که قانون نبود. آب
زالت تغییر
بود. آبی که زالت تغییر رو ادامه همون آبیست که متغیر بالفعل نیست. یه آب جدیدی که نیست.
میشه اینجوری دید آقا همونطور بیش خودم صرف خیلی کنم
اینو بگیم که بگیم موضوع رو عرف ذات آب میبینه در اینجا.
شما در امور تکنیه
سر اینجور دن بگید زوال تغییر
بگید که آتشی که در او فرض کنید که آب انریختیم یک زمانی گرم نبود، ممکنه آتشی که در او آب بریزیم یه مواد دیاله چی میدونم یه مواد اختراع بشه تو آتش میریزن داغ نیست. داغ نیست. میگه دنیای علم ممکنه همه چیز پیش بره. خب اونجا چه میگید؟ آتشی که یک آتشی که در اون این مواد شیمیایی رو ریختیم یک زمانی نمیسوزه. نه این آتش قبل میسوزن، چون قبل از اینکه این مواد شیمیایی بود آتش بود و میسوزن. شیء واحده، عرفم قبول داره شیء واحده، میگه من دو جور لحاظ میکنم چه کار کنم؟ دو جور لحاظ ممکنه، با یه لحاظ استثنای بقای مجرور جاریست، با یه لحاظ استثنای بعدم جلزای جاریست. من دو جور میتونم اینو لحاظ بکنم. خب به چه دلیل شما میگید باید از ناحیه اتصاف من لحاظش کنم؟ چرا از این ناحیه مقاد کانه اتصاف من لحاظش نکنم؟ دو جور میتونم من اینو لحاظ اسکانو همین بود دیگه. اسکانو دوم همینه. شما وقتی میتونم یه چیز رو
واحد نمیتونه دو تا لحاظ داشته باشه. یک لحاظ توهمه.
دو تا لحاظ. چرا اون لحاظ توهم؟
این قضیه
قبول شده. هیچ کدومش توهم نیست. بقای مسئول کسی مناقشه نکرده.
میتوانیم اونجور لحاظ کنیم.
آقای سرد جا توی حلقات به همین اشکال اشاره میکنه، میگه قبل از مرحله استثاب خود دو تا لحاظ ها تحافظ دارن با هم. همین اشکالو میگه که چرا هر دو لحاظ رو نکنیم، بگیم استثاب هر دو لحاظ.
نه اون بازم مجهول به ذات داره میبینه. شما اون اصلا فرمایشات آقای سرد رو دیگه نادیده بگیرید.
راجب قانون نمیگه.
مجهول به ذات میبینه. اون اشکال آقای هاشمی پیش میاد تو ازوا که گفته که اولا کی گفته حالا نظر عقلی مصداق دلیل استثابه، که دلیل استثاب که در مصادیق نباید به عرف رجوع کنیم. حالا انشاءالله توی جلسه رو مورد
فکرانی
کنم چند نوم؟ یه نوم نوزه هم آزا